چطور شد آمدی وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است. یهودی های دنیا یه دفعه به فکر میفتن بعد از این که زجر و شکنجه و آزار میبینن از ملت های غیر مسلمان. در روسیه مثلا زجر میبینن، در آلمان زجر میبینن، در لهستان زجر میبینن، در همه جای دنیا. بعد بزرگانشون میشینن میگن آقا اینه که ما این طرف و اون طرف دنیا متفرق هستیم و در یه صورت یه اقلیتی هر جا هستیم، سرنوشت ما همین است. ما باید یه مرکزی را انتخاب بکنیم هممون اونجا جمع بشیم. ملت یهود یعنی مردم یهود، اتباع مذهب یهود اونجا جمع بشن. اولم هرگه جایی را که فکر می کنن فلسطین از جای دیگر را فکر می کنن. بعد جنگ بین المللی اول پیش میاد. البته من خلاصه که عرض می کنم، کتابایی که در این زمینه نوشته شده است شما اون را می تونید بخونید. متفقین با عثمانی ها می جنگن. من نمیخوام از عثمانی ها دفاع بکنم، ولی هر چی بود یه حکومت واحدی بود، اگر ظالم بود بالاخره واحد بود. اعراب سادلو از حکومت عثمانی به ستوه آمده بودن، تحریک متفقین به پذیرفتن، از داخل علیه حکومت عثمانی جنگیدن به وعده این که به خود اونها در مقابل عثمانی ها استقلال بدن. انگلیس ها قول قطعی به اینها دادن که ما به شما استقلال میدیم به شرط این که شما به نفع ما با عثمانی ها بجنگید. این بیچاره هم جنگیدن. در خلالی که این بدبخت های نادان ناآگاه داشتن با دولت خودشون، یعنی با دولتی که لااقل اسلامی و خودشون میجنگیدن، انگلیس ها با حزب صهیونیست که تازه تشکیل شده بود قول و قرار خودشون محکم کرد. فلسطین ببین به شما در قلب کشورهای اسلامی، جامعه ملل به وجود میاد. عدالت ببینید، جامعه ملل بعد تصدیق میکند که ملت هایی هستند در دنیا، مخصوصا ملت هایی که از عثمانی جدا شدن، چون اینها رشد ندارن ما باید برای اینها سرپرست معین بکنیم و این سرپرست ها اینها را اداره بکنن. یعنی در واقع میخواستن این ارثیه عثمانی ها را تقسیم بکنن، قسمتش دادن فرانسه، قسمتش دادن به انگلستان. انگلستان آمد از جمله جاهایی که گرفت فلسطین رو گرفت. من قیم شما هستم، من سرپرست شما هستم. رسما شد کفیل. بعد هم این کفیل آمد وعده داد، وعده معروف بالفور، وعده داد به صهیونیست‌ها که من اینجا را به شما می‌سپارم. به صهیونیست‌ها یعنی که یهودی‌هایی که صدها سال، ده‌ها قرن بود اینها در گوشه‌های دیگر دنیا زندگی می‌کردند، از نژادهای دیگری. حتی این مسئله که من خودم هم فکر می‌کردم که این یهودی‌هایی که هستن همشون از نسل اسرائیلن، حالا می‌بینم تاریخ تشکیک می‌کنه میگه دروغ این هست. بسیاری از این یهودی‌ها از نسل اسرائیل هم نیستن. اینا فقط جامعه مشترکشون مذهب است و بس، حتی نژادشون هم خالص نمونده است. یهودی هایی که در اطراف و اکناف دنیا اینها زندگی می کردن، فقط به دلیل اینکه فرنگی ها به اینها زجر دادن، به اینها دنبال یه نقطه می گردن که اونجا جمع بشن، و به دلیل اینکه مردم خیانت پیشه‌ای هستن، و به دلیل اینکه کتاب مقدسشون بهشون اجازه داده که اگه به سرزمینی رفتید رحم نباید در شما وجود داشته باشد، از هیچ وسیله‌ای برای پیشبرد هدف خودتون شما امتناع نکنید. در حالی که چقدر 50,000 یهودی در همه فلسطین بیشتر زندگی نمی کند. یعنی یهودی بومی در فلسطین بیش از 50,000 نفر نیست که الان همون بیچاره ها یهودی های بومی در بدبختی فوق العاده زندگی می کنند. یعنی یهودی های اروپایی و آمریکایی که آمدن، از جمله بدبختی هایی که به وجود آوردن داره یهودی های اصیلی هستن که در اونجا حق دارن زندگی بکنن. بعد آمد انگلستان وسیله مهاجرتشون رو فراهم کرد، زمین ها رهی آمدن خریدن، وسیله مهاجرت فراهم کرد، هی فرستاد فرستاد. یه عده روشنفکر که در میان اعراب بود قیام کردن، انقلاب کردن، اینها رو کشتن، اعدام کردن، به دار کشیدن. هی فرستادن همین که عده زیاد شد اسلحه زیادی هم در میان اینها پخش کردن، بعد افتادن به جون مسلمانان بومی، کشتن و زدن و بعد بیرون کردن و آواره کردن. پشت سر یک دیگرم هی مهاجرت از کشورهای اروپایی آمدن. آقا این یهودیه که شما اسمشو نمیشنوید همیشه در موشدایان زوی اشکول زهرمار گلدمایر از یرفا، آقا ببینید شما این از کجای دنیا آمدن امروز مدعی هستن که این سرزمین ما هست. از کجای دنیا آمدن؟ امروز شما ببینید در حدود 2,500,000 نفر و 3,000,000 نفر مسلمان آواره از خانه و زندگی خودش. هدف مگه تنها همین است که یه دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه؟ و خیلی اشتباه کردی، خیلی همه اشتباه میکنیم. او میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمونم شاید کشیده بشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هرچی میگه آقا او تشبیه هست، میگه سند از این بهتر شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگر ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگر روزویلت نمیخواد پیشنهاد نداد به پادشاه وقت عربستان سعودی که این رو شما بیه بفروشید به اینها؟ مگر اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما رو ندارن؟ والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیت داریم. به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری بکنید چی میگفت؟ شعار بدید، میگفت بخونید نوجوان اکبر من، یا میگفت بگید زینب مسترم الودا الودا، چیزی که من در عمرم، یعنی امام حسین بگوید من هرگز به اینجور شعارهای پست کثیف ذلت آور من تن ندادم، یک کلمه از این حرفا نگفتم. شما امروز بیاید اینا رو شعار درست کنید، هی بگید که اکبر نمیدونم که نوجوان اکبر من زینب مسترم الودا الودا. اگر حسین ابن علی بود بگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است. شمر 1300 سال پیش مرد رفت. شمر امروز تو بشناس. امروز باید در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکون میخورد. های دروغی به مغز ما کردن که آقا یه مسئله داخلی است مربوط به عرب و اسرائیل است. باز به قول یکی از روزنامه های خودمون همین عبدالرحمن فرامرزی گفت اگر مال این هاست، اگه مذهبی نیست، چرا یهودی های دیگر دنیا از اونجا مرتب پول برای این ها میفرستن؟ چرا؟ ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟ چند روز پیش در روزنامه نخوندید که در سال گذشته 500,000,000 دلار یهودی های سایر نقاط دنیا، نه یهودی هایی که فعلا شناسنامه اسرائیلی دارن، 500,000,000 دلار در سال گذشته از یهودی های دنیا پول جمع کردن فرستادن برای اینا. فرستادن چه کار بکنن؟ فرستادن که با این پول ها پانتوم بخرن، بوم بریزن به سر مسلمان ها. ایران خودمون در سال گذشته شنیدم معادل پول 2 پانتوم یهودی ها فرستادن. 36,000,000 دلار پول از ایران خودمون برای اونها به عنوان کمک رفت از یهودی ها. و من اون یهودی ها رو به عنوان اینکه یهودی هستن ملامت نمی کنم. ما خودمون رو باید ملامت بکنیم. اون به همکیشش کمک کرده است. با کمال افتخارم پول میفرستد، رسیدم میاد از موشدایان تو بازارم نشون میده، میگه بیا رسیدشم بیا ببین. مگر همین دو سه شب پیش من الان بریده شد اطلاعات دارم، مگر ننوشتن که الان فقط آمریکایی ها، فقط یهودیان مقیم آمریکا روزی 1,000,000 دلار به اسرائیل کمک می کند. اون وقت تلاش ما مسلمین در این زمینه چی بوده؟ به خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمون بودیم. خجالت داره ما خودمون شیعه علی ابن ابی طالب بخونیم. اصلا من باید بگم بعد از این داستانی که از علی ابن ابی طالب نقل میکنیم حرام است که در منابر نقل بکنیم که علی ابن ابی طالب روزی که شنید دشمن حمله برده است به کشور اسلامی در و ها با اخو قامد و قد دخل خیله الانبار، بعد گفت من شنیدم که اینها آمدن که زینت زن مسلمان یا زنی که در حمایت مسلمان است گرفتن. بعد علی میگه ولو ان امرا مسلما مات علی هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به عندي جدیرا. میگه به خدا قسم من شنیدم دشمن چنین اهانتی کرده است، آمده از سرزمین مسلمین رو غارت کرده است، مردانشون رو کشته است، اسیر کرده است، متعرض زنان اونها شده است، زیورها رو از گوش زنها، از دست زنهای اونها جدا کرده است. بعد همین علی ابن ابی طالب که ما اظهارش تشیعش میکنیم و یه حساسیت های بیمعنی و دروغی نشون میدیم، گفت ولو ان نمر ان مسلما مات علی هذا اسفا، اگر یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد سزاوار است و مورد ملامت نیست. آیا ما وظیفه ای نداریم که کمک مالی بکنیم؟ آیا اینها مسلمان نیستن؟ اونها عزیزان ندارن؟ آیا اینها برای حق مشروع بشری قیام نمی کنن؟ کیه در دنیا که امروز منکر بشود فلسطینی های آواره حق ندارند به وطن خودشون برگردن؟ به خدا قسم وقتی که انسان اینا رو می بینه، من در سفر مکه دیدم بعضی از اینها رو دیدم، یک جوانهایی که خیلی از جوانهای فرزندان من شما اونها رشیدتر، چیز فهمتر، تو دل بروتر، و فقط میگفتن که دماء الشهدا دماء الشهدا، ما فقط امیدمون فقط به خون شهیدانمون، غیر از خون شهیدانمون ما امید دیگه هست. افراد توی اینها هستن که والله برای لباسشون محتاجن و برهنه دارن میجنگن. ما وظیفه نداریم. من یه وقت حساب کردم از این 700 میلیون جمعیت دنیا اگر اینها روزی معادل یه ریال ایرانی اگر هر فردی بخواد بده، در سال در حدود نزدیک به 300 میلیارد دلار می شود. اگر مردم ایران خودمون که 25 میلیون نفر هستیم و 98% ما مسلمان است، اگر هر فردی روز معادل یک ریال بخواد به این فلسطینی ها کمک بکند، در سال حدود 90 میلیون تومان می شود. اگر یک عشر این مسلمان ها هم در سال بخوان روزی به اندازه یک ریال، هر انسان یک ریال کمک بکند، در سال 9 میلیون تومان می شود. هی قرآن بخونیم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بابا به مال کی میتونیم کمک بکنیم؟ چرا ما در کمک مالی؟ والله واجب است، مثل نماز خوندن واجب است، مثل روزه گرفتن واجب است، این انفاق واجب است. اولین سؤالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است: تو در زمینه این همبستگی اسلامی تو چه کردی؟ پیغمبر فرمود من سمع مسلمن ینادی لایال المسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. یعنی گفت هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یال المسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید، و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدانم. چه مانعی داره که ما حساب برای اینها باز بکنیم؟ چه مانعی داره که یه مقدار کمی از درآمد خودمون را اختصاص به اینها بدیم؟ چرا یهودی های دنیا، حتی یهودی های ایران، کمک بکنن ملت دیگر، اونها را تحسین میکنن، بارک الله میگن، ملت بیدار میگن، ولی ما نکنیم؟ چرا نکنیم؟ مردم بیدار اون مردمی هستند که فرصت شناس باشند، درد شناس باشند، حقایق شناس باشند. من وظیفه خودم رو گفتم، وظیفه من فقط گفتن بود و خدا میدوند جز تحت فشار وجدان خودم و وظیفه خودم چیزی دیگری نبود که باید بگم و وظیفه خودم میدونم، وظیفه شما میدونم این کمک مالی را، و وظیفه خودم میدونم که اینه بگم، و وظیفه هر خطیب و واعظی میدونم، بر هر خطیب و واعظی من واجب میدونم که همچه حرفی را بزند. شما میدید مراجع تقلید بزرگی مثل آیت الله حکیم رسما فتوا میدهد که کسی که در اونجا شهید میشود اگر نمازم نخونه شهید در راه خدا. و دیگران هم پس بیم به خودمون ارزش بدیم، بیم به کار خودمون ارزش بدیم، به فکر خودمون ارزش بدیم، به کتابهای خودمون ارزش بدیم، به پولهای خودمون ارزش بدیم، خودمون رو در میان ملل دنیا آبرومند بکنیم. من نمیدونم، خب توی خودمون نیست که باید گفت روز عاشوراست، میخونیم ما. علت این که دولت‌های بزرگ جهان چندان درباره سرنوشت ماها نمی‌اندیشن این است که معتقدن مسلمون غیرت نداره. فقط این یکی آمریکا را فقط همین یکی جری کرده است. میگم مسلمون جماعت غیرت ندارد، مسلمون جماعت همبستگی ندارد، مسلمون جماعت همدردی ندارد. یهودی که برای پول میمیرد، دلیلم داره، راستم میگه یهودی که جز پول چیزی را نمیشناسد، یهودی که خداش پول است، زندگیش پول است، حیاتش پول است، مماتش پول است، در یک همچه مسئله حساسی که میرسد روزی 1,000,000 دلار به همکیشهای خودش کمک میکند، ولی 700 میلیون مسلمان دنیا کوچکترین کمکی به همکیش خودش نمی کند، سنگار برای همکیش خودش نمی فرستد. روز عاشوراست، روز معراج حسین ابن علی علیه السلام است، روزی است که ما باید پرتوی از روح حسین بگیریم، پرتوی از غیرت حسین، از مقاومت حسین، از شجاعت و دلیری حسین، از روشنبینی حسین پرتو بگیری، بلکه یک ذره ما هم آدم بشیم، بیدار باشیم. جمله ای دارد یکی از نویسندگان بسیار معروف عباس محمود عقاد درباره ابا عبدالله. این مرد میگوید در روز عاشورا مثل این بود که یه نوع مسابقه میان خصلت‌های حسینی برقرار شده بود، یه مسابقه، یعنی فضائل حسینی هر یک مسابقه میداد با دیگری، میخواست جلو بیفتد از دیگری، صبر حسین میخواست از سایر صفات جلو بیفتد، رضای حسین به اون چه که رضای خداست میخواست از صبر جلو بیفتد، اخلاص حسین میخواست از همه اینها پیشی بگیرد، شجاعت حسین میخواست بوی سبقت را از باقی دیگر برباید، طمأنینه حسین همین. من عرض میکنم که البته من نمیتوانم درباره اخلاص حسینی کوچکترین سخنی بگویم، کوچکتر از این هستم، ولی می توانم بگویم چیزی که در روز عاشورا بیش از هر چیز دیگر جلوگر و نمایان است طمأنینه حسین است، اطمینان حسین، آرامشش، استقامت. این سخنی است که من نمیگویم، سخنی است که از همون روزها درک کردم. یک کسی که اونجا حاضر بوده است جمله ای دارد، تعبیر او مطابق عصر زمان و فهم خودش خیلی عالی است. میگوید والله ما رأیت مکثورا قط قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربع جاشم مل. این مرد یه خبرنگار بوده در واقع و تماشاگر بوده و قضایا رو نقل کرده. میگه به خدا قسم من سراغ ندارم یه مرد دل شکسته ای، یک مرد تحت فشار قرار گرفته ای، فرزندانش جلو چشمش قلم قلم باشه، اهل بیتش، اصحابش رو ببیند بدنهاشون، سرهاشون از بدنهاشون جدا شده است و این مقدار قوت قلب داشته باشه. خیلی عجیب است این جریان، شوخی نیست. و من خودم یک جریانی را که شاید در همین جلسه هم گفته باشم، در بعضی از سالها همیشه اعجاب منو برمی انگیزد این است. ابا عبدالله در روز عاشورا چنون قدم در می دارد که معلوم است آینده روشن نهضت خودش را، یعنی آثار نورانی نهضت خودش را که انهو به چشم داره می بیند. شک نباش ابا عبدالله که با همین شهید شدن پیروز شد. شک نکرد که روز عاشورا پایان به اصطلاح این است که ابا عبدالله باید در راه خدا هر چه دارد بدهد، از یعنی پایان کشت است. از روز عاشورا آغاز بهره برداری است از این لحظه. همونطوری که همین جورم شد، ما میبینیم که کشته شدن حسین همان و پیدا شدن جنبش ها و حرکت ها و همدردی ها و همدلی ها و طغیان ها علیه دستگاه اموی همان. اول کسی که این کار کرد یه زن بود، عصر عاشورا، زنی که از زنان یکی از لشکر کفار بود. اول کسی که قیام کرد به نفع حسین ابن علی همین زن بود. عصر عاشورا وقتی که دید این لشکر به طرف خیمه های حرم حسین ابن علی میخوان حمله بکنند، رفت دوید و یک چوب خیمه ای را برداشت و در جلو خیمه های این ایستاد. قبیله خودش، قبیله بکر ابن وائل، صدا زد یا آل بکر ابن وائل، قبیله من، خیشاوندان من، کجایید؟ بیایید. کار به اینجا کشیده است که دارن میخوان لباس از تن حرم پیغمبر بکنن. این منظره ای که به نظر من خیلی با شکوه است، خیلی پر جلالت این است. میدونیم ابا عبدالله وقتی آمد برای وداع با اهل بیتش که دیگه احدی از کتانش زنده نبود. اون وداع هم خیلی جنسود و جنگداز است. ولی به علت خاصی ابا عبدالله نوبت دوم برای وداع آمد و نوشتن علتش این بود در حملاتی که ابا عبدالله کرد یک نوبت موفق شد که لشکر را عقب بزند و برود داخل شریعه فرات بشود. در همون وقت یک کسی فریاد کرد، اینها ناراحت بودند که ابا عبدالله آب نیاشامد، زیرا اگر آب بیاشامد نیرو میگیرد. یه فریادی کرد که ابا عبدالله دیگه نخواستن غیرتش بهش اجازه نداد که این حرف رو بشنود، خواه راست باشه خواه دروغ باشد، و اون مشغول نوشیدن آب باشد. ابا عبدالله دست که برد زیر آب بخواست بردارد، یه کسی فریاد کرد حسین تو میخوای آب بنوشی؟ ریختن به خیام حرم. فوراً بیرون آمد. من نمیدانم این قضیه راست بودن و گفتن او که گفت واقعا میخواستن حمله بکنن یا نکنن، ولی حمله به سرعت ابا عبدالله، بیرون آمدن به وقت ابا عبدالله دیگه مجالی نداد. آقا وقتی که آمد حمله این نشده بود به خیام حرم. این فرصت رو مغتنم شما بار دیگر زنها و بچه ها رو جمع کرد. اینجا که شکوه و جلال روح ابا عبدالله پیدا می شود، اول فرمود که اهل بیت من استعدوا للبلاء، خودتون رو آماده سختی ها بکنید، آماده بشید. میخواست اینها روحشون آماده باشد و بدانند و بدانید که سختی هایی البته برای شما هست. یه جمله بیشتر دیگه در این زمینه نگفت، ولی فوراً این مطلب رو گفت: وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُنْجِيكُمْ وَحَافِظُكُمْ حَافِظُكُمْ وَمُنْجِيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَمُعَذِّبٌ أَعَادِيكُمْ بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ. اهل بیت من یقین داشته باشید، شما دیگه از این ساعت سختی و شدت می‌بینید ولی ذلت نخواهید دید. بدانید که شما خداوند شما را حفظ می‌کند و شما را از شر دشمنان نگهداری می‌کند و شما محترمانه به حرم جدتون برخواهید گشت. از این ساعت به بعد بدبختی دشمنان شما، مطمئن باشید که خداوند دشمنان شما را عذاب خواهد کرد در همین دنیا به انواعی از عذابها. معلوم بود که ابا عبدالله میدید اوزارا و میدید. بعد آمد یه نقطه ای را ابا عبدالله مرکز قرار داده بود در روز عاشورا، حمله میکرد. اول جنگ تن به تن یه عده ای آمدن، ولی تا آمدن مهلت نداد ابا عبدالله اونها را، به طوری که رعب در دل همه اینها قرار گرفت. بعد عمر سعد فریاد کرد، گفت چه میکنی؟ والله نفس و عبیه بین جنبه، بین جبینه یا بین جنبه، بعضی نفس و عبیه بین جنبه خوندن. گفت با کی دارید می جنگید؟ این فرزند علی هاذ ابن قتال العرب، این فرزند همون کسی است که عرب رو کش. میخواست تعصب عربیت را هم علیه حضرت تحریک کرده باشد. گفتن چه بکنیم؟ گفت نه، این مصلحت نیست، یک یک بیاد تا آخرتون یک نفر باقی نخواهد گذاشت، حمله را همه جانبه بکنیم. ابا عبدالله به هر طرف که حمله میکرد فرار میکردن، ولی مواظب بود از خیمه ها آقا دور نشود. غیرت حسین هم هست، حسین شجاع است، حسین صبور است، حسین راضی به رضای الهی است، حسین مخلص است، ولی حسین غیرت الله هم هست، غیرتش هم بهش اجازه نمیدهد. من زنده باشم و در زندگی من کسی نزدیک خیام حرم من بیاد، ابدا ابدا. به اهل بیت دستور داد، فرمود که ابدا شما از توی خیمه ها بیرون نیایید. این دروغ است، اگه شما شنیده باشید که هی بیرون می آمدن هی آتش می گفتن، ابدا اجازه نداشتن از طرف ابا عبدالله که از توی خیمه ها بیرون بیاد. فقط یک بار بیرون آمدن و اون وقتی بود که اسب بی صاحب ابا عبدالله آمد. اونا هم که بیرون آمدن اول خیال نمی کردن قضیه از چه قرار است. صدای شیهه این اسب رو که شنیدن خیال کردن آقا برای وداع سومی آمده است. میگوین این اسب اسب تربیت شده ای بود، در قدیم خیلی معمول بود تربیت اسب، حالا هم تربیت میکنن. نه تنها ابا عبدالله اسبش اینجور تربیت داشت، حتی اسبای دشمنان هم اینجور تربیت ها رو داشتن که وقتی سوارش میافتاد این حیوان احساس میکرد. این اسب یال خودشو به خون ابا عبدالله رنگین کرده بود و وقتی که دید آقا افتاده است و آقا نمیتونه دیگه از جا بلند بشود، اسب آمد. در واقع میخواست مثل این که پیکی بود خبری بدهد. اینها به خیال این که آقا برگشتند از خیمه بیرون آمدن، ولی وقتی که آمدن اون اوضاع رو دیدن چاره ای ندیدن جز این که دور این اسب رو بگیرن و ناله بکنن. به هر حال آقا اجازه نداد اونها بیان بیرون، ولی خودش نقطه ای را مرکز قرار داده بود که صداش رو می شنیدند. می خواست به این وسیله به اونها اطمینان بدهد. وقتی که برمیگشت به اون مرکزش که می رسید با صدای بلند من نمیدونم میگم صدای بلند اون گلوی خشک و اون زبان خشک چجوری میگردید در این دهن. با صدای بلند هر مقدار که نیرو داشت فریاد میکرد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدای حسین هر چه نیروی روحی و جسمی دارد از تو. اهل بیت خوشحال میشدن آقا زنده. مدتی استراحت میکرد، آسایش پیدا میکرد، لشکر باز بر میگشتن، نزدیک حلقه رو نزدیک میکردن، نزدیک میکردن، تیراندازی میکردن، سنگ میپروندن، باز نوبت دیگر آقا حمله میکرد. این پر و فر ادامه داشت. شنیدید که عمر سعد در روز عاشورا جنگ رو اینجوری شروع کرد و باز هم شنیده اید که ابا عبدالله اجازه نداد که جنگ شروع بشود. این سنتی است که در جنگهایی که با یه فرقه مسلم که به ظاهر مسلمان علی علیه السلام هم رعایت میکرد، بگم من هرگز ابتدا به جنگ نمی کنم، اونها که جنگ کردن ما بعد میزنیم. آقا ابتدای به جنگ نکرد. جنگ که میخواست ابتدا به شروع بشود، عمر سعد برای جلب رضایت عبیدالله زیاد شروع جنگ را به این شکل کرد، عملا شروع کرد. یعنی این بود که خودش یک کمانی خواست و تیری. پدر این معروف است در صدر اسلام که خیلی تیرانداز ماهری بوده است و شاید خودش هم تیرانداز بوده است. تیری را به کمان کرد و پرتاب کرد به طرف خیام حرم حسینی. بعد فریاد کرد ایها الناس عند الامیر، در نزد امیر شهادت بدید که اول کسی که تیر انداخت به خیمه های حسین من خودم بودم. این جنگ در روز عاشورا با یک تیر شروع شد و باید عرض بکنم با یه تیر دیگرم جنگ دیگه خاتمه پیدا کرد. اون تیر دیگر اون تیر زهرآلودی بود که به سینه مبارک حسین علیه السلام آمد. فأتاه سهم محدد مسموم. این مسموم هم بود اونقدر زیاد فرو رفت در سینه ابا عبدالله که آقا هی فشار آورد که از طرف جلو بیرون بیاورد، نشد. نوشتن از پشت سر بیرون آورد. بعد از این بود دیگه حسین از عصب روی زمین افتاد، دیگه تاب و توان از ابا عبدالله علیه السلام رفت. دیگه بعد از اون قضیه بود که دیگه کر فر ابا عبدالله تمام شد و هرچه بود بعد از اون صدای ابا عبدالله را احیانا می شنیدن. روز عاشوراست، اگرچه اینجور روزه ها را من معمولا نمی خونم، ولی روز عاشوراست، روز مصیبت است. باید این ذکر مصیبت ها را باید کرد تا مقام و ارزش ابا عبدالله بیشتر روشن بشود. در مقاتل معتبر نوشتن حسن ابن علی علیه السلام چند پسر داشت که اینها همراه ابا عبدالله آمده بودن. یکیشون جناب قاسم بود که دیشب عرض کردم. پسر 10 ساله ای دارد امام حسن، آخرین پسر امام حسن است. به این بچه شاید از پدرش یادش نمی آمد، چون وقتی که پدرش از دنیا رفت شاید این بچه چند ماهه ای بوده است و در خانه حسین بزرگ شد. ابا عبدالله خیلی به فرزندان امام حسن مهربانی می کرد، شاید بیش از اون اندازه که به پسران و خودش مهربانی میکرد، چون اونها یتیم بودن، پدر نداشتن. این پسر اسمش عبدالله هست، خیلی با آقا علاقمند است و آقا سپرده از زینب را که تو مواظب بچه ها باش و زینب مراقب اونهاست دائما. یک دفعه زینب متوجه شد که عبدالله از خیمه بیرون آمده است و میخواد برود پیش عمویش حسین ابن علی علیه. زینب دوید بگیرد، او فریاد کرد والله لا فارغ عمی، به خدا قسم که هرگز من از عموم جدا نمیشوم. اون طفل میدود، زینب میدود. السلام علیک یا ابا عبدالله، اشهد انك قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت في الله حق جهاده. اونقدر زینب دوید که نزدیک شد به ابا عبدالله. آقا فرمود نه تو برگرد، تو برگرد، بذار این بچه پیش خودم باشه. خودش انداخت به دامان حسین علیه. حسین است، او خودش عالمی دارد. در همین حال یکی از اینها دشمنان آمد برای اینکه ضربتی به ابا عبدالله بزند، تا شمشیرش بالا برد این طفل فریاد کرد گفت یبن اللخنا اتورید ان تقتل ابن عمی، زن و داده تو عموی منو میخوای بکشی؟ تا شمشیرش او حواله کرد این طفل دست خودش جلو آورد و دست این طفل بریده شد. فریاد کرد یا اما، بی اختیار تازه عمو جان ببین با من چه کردند. اشهد انک قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله, يا الله.